بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آیت الله مهتوی کنی، حجت حقانیت حضور روحانیت در سیاست. تهران، هیئت شهدای گمنام. ارتحال آیت الله مهتوی کنی، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما بنا داشتیم در این مجلس شریف در آستانه محرم کمی درباره مجالس ایام عزا و عزاداری های ایام محرم صحبت بکنیم با هم، منتها مناسبت دیگری رو هم باهاش مواجه شدیم و اون رحلت جانگداز حضرت آیت الله مهدوی کنی بود. نه تنها بی مناسبت نیست کمی درباره این شخصیت ارزشمند با هم گفتگو کنیم، بلکه یه جورایی بر همه ما لازم هست که به قدردانی از چنین شخصیتی بپردازیم که بیش از قدردانی بحث درس گرفتن از ایشون هست و بحث این که من و شما وظیفمون هست چنین استوانه هایی رو در ذهن جامعه تثبیت بکنیم، چنین افرادی در زمان حیاتشون و پس از حتی حیاتشون موجب استواری جامعه خواهند بود. باید بالاخره آدم کسانی رو دعوت میکنه به خوبی ها مثال بزنه، این مثال خوبی ها رو تجسم میده، از حالت خیال بافانه و ذهنی و فضایی در میاره و نشون میده که نه، این خوبی هایی که به اون دعوت دارن میشن مردم نمونه عینی داره. و ذکر نمونه های عینی حتی اگر خودشون حضور نداشته باشن حجت رو بر افراد تمام میکنه، نه تنها روشن میکنه حقیقت رو بلکه حجت رو تمام میکنه. ببینید میشده آدم اینجوری هم باشه. من و شما وظیفمون هست به تبلیغ چنین شخصیت های اقدام بکنیم. چرا من و شما وظیفه داریم از شهدا حرف بزنیم؟ چرا اشک ریختن برای یک شهید، برای یک شهید مظلوم حتی غیر اهل بیت عصمت و طهارت در حد اجر گریه کردن برای اهل بیت عصمت و طهارته؟ چرا اشک ریختن برای یک مظلومی از شیعیان اهل بیت در روایات فرمودن که عین اشک ریختن برای خود اهل بیته؟ چرا بعد از امام حسین حرف زد، از امام حسین علیه السلام دم زد؟ چرا باید از این خوبا سخن گفت؟ چرا در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید یاد کن انبیای گذشته رو، بعد یکی یکی نام میبره برخی از انبیا رو، بخشی از اونها رو قصه هاشون رو بیان میکنه؟ چرا خداوند متعال حتی میفرماید ایام الهی رو یاد کن، ایام الله رو به ذهن مردم قرار بده؟ چون اینها ایستگاه هایی هستن برای فهم مردم، تثبیت کننده همه نکات پراکنده ای هستن که در ذهنشون هست، جنبه برهانی و استدلالی دارن، حجت رو تمام میکنن. میشه اینجوری زندگی کرد؟ یکی از حرفها و حدسهای مهم در مقابل نصایح الهی و معنوی اینه که اینها اجرا شدنی نیست، اجرا بشه نتیجه نمیده. یکی از حرفهای مهم این است که خیلی ها فکر میکنن اگر شما بخواید طبق این دستورات دینی عمل بکنید موفق نخواهید بود عملا. خیلی ها اونقدر آدم های بیدینی نیستن که ابتداعاً به دستورات دینی نبگن، اما میگن عملا جواب نمیده. اینجاست که شما نیاز دارید به نشون دادن اسوه ها و الگوها که ببینید جواب میده. من اجازه بدید که یک کمی درباره این شخصیت عزیز صحبت بکنم. اما هر کدوم از شماها دستتون میرسه به هر مقدار میتونید یک کلیپ ساده تهیه کنید یا یک مقاله یا یک نما آهنگ، هر چی اسمش هست کار بکنید. این وظیفه من و شماست. ما باید برای شهید چمران کار بکنیم، ما باید برای شهدای دیگه، حتی کسانی که شهید نشدن ولی واقعا اسوه بودن، مثل مرحوم ابو ترابی، باید کار بکنیم. یه حرفایی رو نمیشه زبانی بیان کرد، فقط اینها رو باید در قالب حادثه ها و شخصیت ها تبیین کرد. یعنی باید یک اتفاقی افتاده باشه، مردم اون اتفاق رو بشناسن، تو اون اتفاق یک کسی یه رفتاری انجام بده، آدم اون رفتاره رو تو متن اون اتفاق نشون بده، چی میتونه شرح این ماجرا رو بیان کنه؟ من اجازه بدید یه مثال بزنم که ربطی به بحث خودمون نداره، بعد شما به من بگید که چجوری میشه این مثال رو نزد و بعد حرف از جاذبه و دافعه زد، حرف از انقلابیگری و مهربانانه رفتار کردن زد. همین مثالی که من رو میخوام برای شما بزنم، شما بگید آره ما میتونیم این حقیقتی که شما با این مثال مطرح کردید بدون این مثال بیان کنیم، به ذهن دیگران منتقل میشه، اگه تونستید. مثال میزنم، اون اسیر آزاده یک کمی قاطی داشته توی اسارتگاه، مشکل داشته با رفقای دیگرش، دین و ایمان ضعیفی هم داشته، توی اسارتگاه قرآنی بوده، قرآن رو با پای خودش محکم ضربه میزنه و پرت میکنه از این ور اردوگاه به اون ور اردوگاه. رفقای دیگه حزب‌اللهی میخواستن بریزن اینو تیکه تیکش کنن، از جاهای دیگه هم ازش بالاخره خورده حساب داشتن. میگن ما اینو دیگه الان به قرآن بی احترامی کرده، تمام حسابشو میرسه. کسی که اونجا بوده به من میگفت، میگفت آقای ابو ترابی اومد جلو گفت حق ندارید به اون کاری داشته باشید، اون قرآن رو لگد نکرد، اون منو زد، اون دست من ناراحت بود. بعد میگفت هر کی بخواد بره طرفه اون با من طرفه، اون از دست ما ناراحت بوده، اصلا قرآن رو نزده. کی میگه اون قرآن رو زده؟ اینقدر با سعه صدر، اینقدر با بزرگواری، اینقدر با مهربانی با آدمی که توهین مسلم کرده به قرآن برای اینکه او رو حفظش بکنه. خب این داستان از این آقای ابو ترابی آزاده سرفراز سلحشور مرحوم نازنین رو داشته باشید. مسئول نهاد، مسئول مسجد دانشگاه تهران در یک مقطعی مسئول بودن، به بنده میگفت توی تظاهرات 23 تیر ماه اون سالی که 18 تیری شهربازی دی در آوردن، دیدم آقای ابو ترابی آزاده هم تو تظاهراته، خودش یه مقوا دستش گرفته، شعار روش نوشته و داره میاد جلو، حال نماینده مجلس هم هست، میگه آوردمش توی به اصطلاح دانشگاه، گفتم آقا جون خسته بی اینجا ایشین دفتر مسجد یه چایی بخور، قبول کرد و اومد نشست یه چایی بخوره. تظاهرات تموم شده بود، داشت چایی میخورد، یه دفعه روی میز دفتر مسجد رساله یه نفری که خود مرجع تقلید خوانده بود و هست دید، گفت این چیه اینجا؟ گفتم این یک رساله است مال ایشون، گذاشتن یه نفر تو مسجد آوردیم ببینیم چی کارش کنیم. گشت یه خودکار پیدا کرد، دست نزد بشه، انگار یه چیز نجسه، گفت اینو جمع کنید از اینجا بریزید دور، بدید کارخونه کارتون سازی، اینا چی اینجا آوردید؟ داد و بیداد به می گفتم آقا جون ما نمیخوایم اینو توضیح کنیم، ما همینجور یکی آوردیم اینجا ببینیم که چی، نه اینا جاش تو مسجد نیست، اینا چی آوردید اینجا؟
پاره کنید بریزید دور. این قاطعیت، این قاطعیت درباره یک کسی که خب ظاهرا توهین به قرآن هم نکرده، در حد مرجع تقلید هم خودشون میدونه، و اون سعه صدر برای کسی که لگد به قرآن زده، اونو میبخشه، گناه او رو توجیه میکنه. اینجا اصلا کوتاه نمیاد، میگه من تا جلوی چشمش اینو ور نداشتم، ننداختم دور، چی نشد؟ میدونست که آقا ما خط و ربطمون این نیست که این آقا رو ترویج کنیم. من این داستان رو به تفصیل حتی نام اون فرد رو هم بردم در ایام به اصطلاح فتنه، در خود دانشگاه تهران روز عاشورا بیان کردم. بعضی هم اما بعدشون اومد، حالا چه اهمیتی داره؟ ولی آدم باید بفهمه. خب الان شما ببینید با همین خاطره جاذبه و دافعه رو شما ببینید، باید کلی تاریخ اجتماعی رو بلد باشی، نمیدونم این آدم رو بشناسی، اسارت و آزاده ها و آزادگی رو بشناسی، اون آقای که خب مرجع تقلید خودخوانده است رو بشناسی، همینا رو بدونی، بعد این دوتا برخورد رو از این آدم ببینی، اندازه ها دستت میاد. ها اینجوریه. پس حالا با چه بیانی میشه اینو توضیح داد؟ این مثال نباشه، با چه بیانی میشه اینو توضیح داد؟ اصلا امکان نداره، راه دیگه‌ای وجود نداره. راه دیگه‌ای برای تشخیص اندازه‌ها و اندازه‌گیری‌ها اصلا وجود نداره جز همین اسوه‌ها. نه فقط اسوه‌های جبهه حق، اسوه‌های جبهه باطل هم همین طور هستن. مثلا به شما بگن آقا رذالت بعضی‌ها خیلی بالا میره، میگی مثلا یعنی چی خیلی بالا میره؟ یعنی خیلی دیگه بالا میره دیگه. میگه آخه یعنی چی خیلی دیگه بالا میره؟ اون مادر شهید نقل میکنه که پسر من گفتم توهین کن به امام، توهین نکرد، شکنجش کردن، چه کار کردن، آخرش بردن تو بیابون، من رو هم بردن، بعد بهش گفتن توهین کن، دست راستش رو قطع کردن، توهین کن، تو درد داشت به خودش میپیچید، بیحال شده بود، توهین نکرد، دست چپش رو قطع کردن. بعد مادره با گریه میگفتش که الحمدلله دیگه بچه‌م حال رفته بود، شکنجه تحمل نمیکرد. بعد سر از بدنش جدا کردن، بعد اینجوری از سینه‌اش قبل از اینکه سر از بدنش جدا کنن از سینه‌اش رو شکافتن، قلبش رو در آوردن، انداختن جلوی من، بعدش هم گفتن حق نداری که بدن بچه تو بردارید. بعدم من با چه ضرب و زور و زحمتی رفتم بدن بچه مو برداشتم و به خاک سپردم. هیچی هم نبود به بچه، نه سپاهی باشه، نه مثلا عضو چیزی باشه. چه خباستیه؟ میگه توهین نکنی، من اینجوری تو رو جلوشش مادرت. این چه بیرحمیه؟ شما ببینید بعضی ها اینجوری میشن. ببین تا مثال نیاد اصلا قابل فهم نیست، نه اینکه مثال برای توضیح دادنه. بعضی وقتا بعضی ها فکر میکنن ما میخوایم بگیم دوتا، میتونیم دوتا رو با دوتا انگشت نشون بدیم یا همجوری نظری بگیم دوتا. شما میفهمید دوتا یعنی چی؟ حالا برای اینکه بیشتر بفهمید دوتا سیب میاریم. بعضی ها فکر میکنن شخصیت هایی که تجسم فضائل هستن یا حتی شخصیت های قبیحی که تجسم رذائل هستن اینها برای توضیح بیشتره. نه اصلا امکان فهمیدن وجود نداره. بعضی چیزها رو واقعا باید در اشخاصش دید. باز من مثال دیگری رو برای شما بزنم که قبلا ما اینجا با هم مرور کردیم، هرچند به اشاره از کنارش عبور کردیم. کسی بود قبل از انقلاب کتابی نوشت تحت عنوان شهید جاوید میخواست ثابت کنه و تیکه تیکه کنه خودشو که امام حسین از شهادت خودش خبر نداشت. بعضی از اخبار رو میگفت روایتاش سندش زیاد محکم نیست، بعضی از روایت ها رو هم گرفته بود محکم، گفت اینا دلیل برای این که خبر نداشت. حالا بگو بابا خرکم خبر داشته باشه، حتی به اطلاع عادی در اون موقعیت ممکنه خبر نده به کسی، هیچی داشت خودشو میکشت بگه امام حسین خبر نداشت. حالا آقا تو چه اصراری داری؟ هیچی، میخواست نمیدونم حالا دنبال چی بود، بگذاریم، نمیخوام وارد تحلیلش بشم. ولی یه نفر از کسانی که مقدمه زده بود برای این کتاب در تایید کتاب میگفت من از نوشته بود من از بچگی از عزاداری ابا عبدالله حسین بدم میومد، نمیدونستم چرا، این کتابو که خوندم فهمیدم چرا بدم میومد. نمیدونم فضا دستتون میاد یا نه، این کتاب دنبال چی بود انگار که اون آقا اول بدش میاد بعدن دنبال دلیل میگرده، در واقع این رو هم دلیل نمیگیره، توجیه خوبی میبینه، میخواد آتیش عزای ابا عبدالله یا حماسه امام حسین رو سرد کنه. نه نمیدونست داشت میرفت اونجا و بعد دیگه زدن دیگه آوین شد دیگه، اما قهرمان بازی نمیخواد در بیارید، در همون حد قهرمان است ولی نه اونقدر. مثلا یکی از کسانی که قبل از انقلاب محکم از این کتاب تعریف میکرد، بعد از انقلاب در دوران دفاع مقدس به رزمنده ها میگفتش که چرا میگید دعا کنید من شهید بشم، بمونید خدمت بکنید، یعنی چی شهید بشم شهید بشم؟ همون زمان ما از ایشون میشنیدیم وحشت میکردیم، میگفتیم آخه این چه حرفیه، شهادت که خیلی از نظر معنوی اثر بالایی داره، حالا این بگه من شهید بشم شهید نشم که شهید نمیشه که، شهادت دست خداست، امیرالمومنین 50 سال گریه کرد برای شهادت، خدا روزیش نکرد. اینجوری نیستش که هر بچه‌ای بلند شه میگه خدای من شهید بشم تق گلوله بخوره. تو چرا اینجوری میزنی سر مال؟ ما ناراحت میشدیم ولی خب چی نمیتونستیم بگیم، چون بعد از نماز برایشون دعا میکردیم، گفتیم که این چی؟ بعد امام همون زمان صحبت میکرد میفرمود جوان ها میان به من میگن برای ما دعا کن ما به شهادت برسیم، این از علائم ظهور است، جوان ما ببین به کجا رسیده. عجب بابا، این چقدر تفاوت است بین امام و ایشون. حالا ایشون میخوام میگم یکی از کسانی بود که اون کتاب طرفداری میکرد. ما بعد شهید مطهری هم کتاب رو ننوشتن علیه ایشون، یاد داشته ایشون بعدا منتشر شد علیه اون کتاب شهید جاوید، دیگران هم سعی میکردن جواب بدن و همه رو به زحمت انداخته بود این کتاب. بعد از این 250,000 شهید، 250,000، حالا یه کمی کم و زیاد میگن 250,000 کمتر بوده، هر چقدر 200,000 شهید، تقریبا خیلی هاشون اگه نگم اکثر نیمیشون از شهادت خودشون خبر داشتن، حسش کردن، به ماماناشون هم گفتن. دیگه الان خنده داره کسی بخواد بگه که امام حسین از شهادت خودش خبر نداشت. بابا اینا جوجه های امام حسین، حتی نوه شهادت خودشون خبر دارن. حالا همین شهدا اگه نبودن که اینو به ما نشون بدن، به خدا قسم باند همین آدم که این کتابو نوشت، مثل آب خوردن تو اصفهان آدم میکشتن، حتی بعد از انقلاب، حتی بعد از انقلاب. تو خلاف ما حرف زدی میکشیمت، یعنی تو جرأت نمیکردی بگی امام حسین علیه السلام میدونستن شهید شدن، روزه میخوندی میکشتن. چرا روزه میخونی؟ آقا چون روزه داره بدبخت بیچاره، روزه داره میخونه. نه، تحلیل ما اینه که روزه میخونی اینا گریه میکنن، تخلیه میشن، شور انقلابیشون کاهش پیدا میکنه، بعد دیگه انقلاب نمیکنن. بزن همجور عادی بکشن که تیکه تیکه میکردن. بابا اینا کیان؟ یه مسائلی رو نمیشه بدون نمونه اصلا فهمید. با نمونه شهدا آدم متوجه میشه که اون کتاب چقدر غلطه.
داره میبینه دیگه به چشم خودش. بعد این شهدا نباشن، شما میخوای توضیح بدی آدم شهادت خودش رو میفهمه، او پدر آدم در میاد، قبول نمیکنن. یه 100,000 تا نمونه عینی که اومد حسابش رو میکنه. یا رذالت های اونها، آقا بعضی ها هستن اینقدر دیکتاتور و زشت رفتارن. بله خب اینا نمونه است دیگه، نمونه باید دادن ببینه. آها درست. اصلا یکی از مهمترین و شاید فقط میشه گفت مهمترین، نه یکی از مهمترین، مهمترین فائده انقلاب ما و نظام ما این است که بستری برای رویش نمونه های عالی معنویت نام انقلابی و یک انقلابی معنوی نشون بده، فراهم بکنه تا یه همچی افرادی رشد بکنن، اینا سند بشن، این سندها تازه حجت رو بر خلق خدا تمام بکنن، بعد خلق خدا به راه خدا برون. شاید بشه گفت مهمترین فایده انقلاب اسلامی این است که، یا این نظام جمهوری اسلامی این است که بستری باشه برای رویش نمونه هایی که حجت رو بر خلق خدا تمام بکنن. چه فایده ای بالاتر از این برای انقلاب؟ چیزهایی رو به مردم بفهمانن که خدا شاهده بدون وجود اون نمونه ها نمیشه فهماند. یه نمونه شو درباره حضرت آیت الله مهدوی کنی عرض کنم. این همه صحبت میشه از این که روحانیت نباید تو سیاست دخالت بکنه، روحانی باید سنگینی خودش رو حفظ کنه، عالم دینی اگر تو سیاست بره یا خودش خراب میشه به عنوان عالم دینی، یا جایگاه عالمان دینی رو خراب میکنه، یا تو عرصه سیاست، چون بالاخره عالم دینی هست تو عرصه سیاست ممکنه دقیق عمل نکنه، فکر میکنن دین از سیاست چیزی سرش نمیشه، اینجوری میگن. حالا شما چند ساعت میخوای بیای توضیح بدی، میرن برات درست یا غلط از آخوند خراسانی هم سند میارن که آقا ایشون فرمودن نظر من اینه که روحانیت اگر در سیاست دخالت بکنه این ضررها رو داره. فرض باشه که آخوند خراسانی هم همچی مطلبی رو فرمودن، ما در نمونه های عینی مثل حضرت آیت الله مهدوی دیدیم که اون حرف غلطه. ایشون اومدن احترام عالمان دینی رو افزایش دادن، حرمت خودشون هم شکسته نشد، بعد از نیم قرن مجاهدت و سیاست ورزی تازه روز به روز صحت عمل کردشون بر دوست و دشمن روشن میشه بیشتر از گذشته و یک الگوی سیاست ورزی قرار گرفتن. کی میگه نباید روحانی باید تو عرصه سیاست؟ ما تا الگوی مثل آقای مهدوی کنی رو داریم. حتی اگر شما امام یا مقام معظم رهبری رو مطرح بکنید، میگن خب، بعضیا ممکن اینجور بگن که خب بله این دو بزرگوار در مقام ولایت و اوج قله هدایت جامعه هستن، ولی بقیه دیگه نباید فعالیت بکنن. خب مگه فعالیت بکنن چطور میشه؟ اوه برات یه حرفایی میارن که میخوای بشینی به تفصیل اون حرفها رو جواب بدی، آیا بپذیره آیا نپذیره مثنوی 70 من کاغذ شود. یه نمونه آقای مهدوی کنی رو بر جلو دوگه فرمایی. من نمیگم، نام نمیبرم از مخالفین ایشون، مخالفینی که یه دوره ایشون رو به شدت تقطعه میکردن، نام نمیبرم اسامیشون رو، ولی در مورد آقای مهدوی کنی میگفتن ایشون هوش سیاسی بالایی داره، زودتر از هر کسی به فکر افتاد دانشگاه امام صادق رو راه بیاندازه برای اینکه کادر سازی بکنه برای این نظام. مدیران این نظام باید یه مقدار تحصیلات دینی هم داشته باشن. رفت و کار درست انجام داد، باید ما هم از اول میرفتیم این کارو میکردیم. حالا معلوم نیست خدا بهشون توفیق میداد یا نه، و آیا چنین کاری رو انجام میدادن؟ اون دانشگاه میخواستن بزنن چی بگن؟ میخواستن کفریات بگن؟ خب الان دارن تو همین بعضی از جاهای دیگه همجور هست دیگه، یا الان نیاز داره تو کار جدید انجام بده. نمونه های حالا اسلامی کفریات گفتنش هم هست، ببینیم حالا
اینقدر برکت داره. آقای مهدوی کنی یه نمونه است، رضوان الله تعالی علیه، از روحانی که تو متن مردمه، تو بازاره. بازاری ها به هر کسی اعتماد نمی کنن. بازاری ها راحت میتونن یک کسی سیاسی بشه بذارنش کنار. آدم های باهوشی هن، دانشگاهی ها هم آدم های باهوشی هن، اونا هم به هر کسی اطمینان نمی کنن. دانشگاهیان فراوان و بازاریان فراوانی در اوج دراگت، در اوج ارادت به شخصیت ایشون، با سلایق مختلف، کم نشد که زیادترم شد. شما تشییع پیکر مطهرشون رو امروز دیدید، ارادت مردم به ایشون چگونه بود، در حالی که ایشون خیلی از ملاحظات سیاسی رو نداشت. شاید یک کسی 50% جایگاه ایشون رو تو جامعه و میان مردم داشت، میفرمود من تو انتخابات ها سراغ هیچ لیستی نمیرم، سراغ هیچ کسی نمیرم، چرا خودم رو بدنام کنم؟ بالاخره من با انواع و اقسام مردم مرتبطم، بذار این ارتباط من حفظ بشه. تا همین سال آخر، یعنی تا همین چند ماه، یعنی تا 2 سال قبل، ایشون رسما می اومد حتی به یکی از لیست ها اشاره می کرد. بنده ایام انتخابات مجلس رسما توی صحبتی عرض کردم، در محضر خود ایشون بود یا جای دیگری، که ایشون فداکاری میکنن دارن میان تو عرصه سیاست، تا اینقدر به جزئیات اشاره میکنن. آیا با این راهنمایی ها شأن ایشون پایین اومد؟ مقام علمیشون کسر شد؟ کسانی که حتی دیگران رو میپسندیدن به ایشون بی احترامی کردن؟ ما اگر چنین سندی رو در انقلابمون نداشتیم برای بیان خیلی از انحاء سیاست ورزی های درست اسلامی، درمانده می شدیم. به من طلب میان میگن که آقا شما چون بالاخره افراد مختلف میان پای مکتب اهل بیت روزه، شما مطلبی میگید، موعظه‌ای، بحث اخلاقی، شما خواهش میکنم تو بحث سیاسی اصلا وارد نشید، وارد هم میشید اصلا تو جزئیات نشید. بابا بزرگتر از ماها دارن میان اینجا فداکاری میکنن، این چه معنایی داره حرف شما؟ آقا احترامتون کاسته میشه، احترامتون شکسته میشه. اینا خیالات بعضیا میبافن، ایبی نداره در دراز مدت این احترام باید خودشو نشون بده، عاقبت باید معلوم بشه پرونده چه کسی چگونه است نزد مردم، اگر بخوایم حساب مردم رو بکنیم. در حالی که اصلا یک عالم دینی حساب مردم رو نباید بکنه، وظیفش باید انجام بده. ولی این که میگن عالم دینی اگر در سیاست دخالت بکنه حرمتش کاسته میشه، خصوصا اگر بیاد تو جزئیات دخالت بکنه. ایشون با همه بزرگواریشون در جزئیات هم دخالت کردن، در حالی که به ایشون بیمهری هم فراوان شد. ولی عزتشون واقعا چقدر بالا بود. یک کمی شما نمیدونم چقدر در فضای ارتباطی با ایشون نزدیک هستید، قلبن به ایشون عشق میورزیدن. خیلی ها که کوچکترین ارتباطی با ایشون داشتن، خدا شاهده تو این چند روزه من در خیلی ها دیدم آثار افسردگی ظاهر شده. واقعا فکر میکنن پدر حقیقی خودشون رو از دست دادن، قلبشون گرفته. آدم چجوری به این سادگی میتونه با هر کسی این ارتباط رو برقرار بکنه؟ بعد این ارتباط با یک شخصیتی که در این حال سیاسی هم هستن، سیاست ورزی هم میکنن. این یک وجه از وجوه شخصیتیشون که حجتی میشه واقعا برای ما. وجه دیگری از ویژگی های ایشون که شاید بالاتر از اصل ضرورت حضور در عرصه سیاست توسط یک عالم دینی هست، این نکته باشه که یک عالم دینی چگونه باید حالا حاضر بشه در صحنه. من نمیتونم بعضی از خاطرات مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی رو که هنوز باورم نمیاد کلمه مرحوم رو بخوام اضافه کنم به نام شریف ایشون، نمیدونم بعضی از این خاطرات رو میتونم اصلا بیان بکنم یا نه. خود ایشون فرموده بودن این خاطرات رو از کتاب خاطرات من حذف بکنید، ولی خب شاید در آینده منتشر بشه با جزئیات. ایشون وقتی که وزیر کشور بودن، یک در مقطعی در اون اوائل انقلاب، در اون بحران ها، کلام حضرت امام درباره ایشون رو شما بشنوید چگونه است. می‌فرماید که وزارت کشور از وزارتخانه‌های بسیار وسیع است و به حمد الله در رأسش هم آقای مهدوی واقع شدند که خب ما از سابق ایشان را ارادت داشتیم و حالا هم ارادت داریم و بعدها هم ارادت خواهیم داشت به ایشان. خب کمتر امام، شاید مورد دیگری نباشه، کمتر امام جوری تصریح میکنن که آقا من آینده‌ام به ایشون ارادت خواهم داشت. ما اون زمان جوان بودیم، این چیزا رو جست و گریخته به گوشمون میخورد، چون این کلام امام کلامی نبود که حزب الله بین خودشون منتشر بکنن. فضای افکار عمومی حزب الله یا قبضه دست کسانی بود که مخالف آقای مهدوی کنی بودن و ایشون مظهر اسلام آمریکایی میدونستن و به شدت ایشون رو غریب و منزوی میخواستن قرار بدن. خود اونا الان کجان؟ و شما ممکنه بگید آخه چجوری جو تبلیغات تو جامعه دست اونا بوده؟ شما نمیدونید چه دورانی رو با پشت سر گذاشتیم الان به اینجا رسیدیم. من خواهش میکنم از شما برید تبارشناسی بکنید اونا رو. ایشون وقتی که وزیر کشور بودن میرن اصفهان. برای چی؟ برای اینکه همون جریانی که جریان مشهور شدن بعدها به جریان مهدی هاشمی معدوم اعدام شده، اون جریان اصفهان رو در قبضه قرار داده بود و بفرمایید نماینده ایشون که چونشون رئیس کمیته ها هم بودن، کمیته در اصفهان رو باهاش مخالف بودن و داشت درگیری، اونا داشتن درگیری ایجاد میکردن بین سپاه و کمیته، درگیری مسلحانه. من ایسی دارم میگم، ایسی میشنوید. امام جمعه و استاندار و دادستان و همم با اونا. وقتی آقای مهدوی کنی میرن اصفهان برای اینکه این دعوا رو فیصله بدن، حتی استاندار که منصوب خود ایشونه، در واقع کارمند ایشون محسوب میشه، نمیاد به استقبال ایشون. بعد از این آقایی که اون زمان استاندار بوده، الان هم شاید باشه، رفت پرسید که شما الان حالتون خوبه؟ اون کسانی که ارادت بهشون داشتی الان کجان؟ چند تاشون به چه جرمی اعدام شدن؟ بعد الان شما تو کدوم جناحی؟ آقای مهدوی کجاست الان؟ خب ولی به ایشون میگفتن آقا بیاد این حقایق رو بگید. نه اصلا تو کتاب خاطراتم اینا رو حذف کنید. سیاست ورزی میکردن. چگونه؟ با سعه صدر. شاید در چند دهه آینده بشه حقایقی از مظلومیت این شخصیت رو بیان کرد. آدم خواست سیاست ورزی بکنه باید بدونه چگونه باید سیاست ورزی بکنه، مثل آقای مهدوی کنی مظلومیت بتونه تحمل کنه. بعضی ها 1% مظلومیت ایشون رو هم ندارن، 100 برابر داد و فریاد دارن. آقا این آدم های بیظرفیت که نباید بیان تو عرصه سیاست، که آبرو انقلابیگری، آبرو روحانیت، آبرو همه چی رو میبرن، آبرو سیاست اسلامی رو میبرن. آدم باید ظرفیت داشته باشه بیان تو عرصه سیاست. همون کسانی که اون زمان به ایشون جلوی امام به عنوان اسلام آمریکایی اتهام میزدند و حذف میکردند و منکوب میکردند، بعدها اومدن ادامه دادن. حالا دیگه من واقعا میخوام طبق روحیه خودشون رفتار بکنم و خیلی از بزرگواری هایشون رو یه گوشش رو تو کلام خودم رعایت بکنم و حرفی نزنم. بگذاریم. با برچسب زدن و الان فضا رو دیدید دیگه چی کار میکنن. من بذارید این رو صریحا به شما بگم. آقای مهدوی کنی
بالاخره ستاره درخشانی بودن که اینها نتونستن این ستاره درخشان رو پشت ابر پنهان نگه دارن. خورشید پرفروغی بودن که پشت ابر نماند. هر چقدر اینها ابر سیاه هم جلوی این خورشید اومدن بکشن، اما خورشید نورافشانی میکنه در طول روز، بالاخره فضا روشن میشه، بالاخره ابر کنار میره، بادی میاد و ابر رو کنار خواهد برد. توی دهه اول با ایشون اونجور برخورد میکردن، در اوج قربت ایشون هرچی خدمت بود انجام داد و کار کرد و خسته نشد. همین دانشگاه امام صادق در اوج قربت. جالب اینه که از نزدیک من خبر دارم ایشون احترامشو به سران اون جریان حفظ میکرد، از این جهت که تماس بگیره، حال بپرسه. و جزئیات عجیب و غریبی داره. ایشون رفت سه روز اصفهان، تو همون ماجرا این دو گروه رو آورد، حالا با هم توافق کنید. بعد اینجوری موقع امضاء قرار داد تفاهمی که دیگه شهر اصفهان آرام بگیره، با همین روحیه بالاخره متعادل با صفای اخلاقی عاقلانه ای که جمع بکنه ماجرا رو. وقت من نمیگم کی اومد در گوش کی که نشسته بود اونجا قرارداد رو امضا کنن، قصه اصفهان فیصل رو پیدا کنه، اومد چه حرفی زد، چون برای جفتشون خیلی زشت میشه که آقا با این مرتجعا نشینی قرارداد رو امضا کنی. اینا میگفتن مرتجع. بعد حالا همون زمانی که امام این جمله رو داره میفرماد در مورد آقای مهدوی کنی، بعدها البته معلوم شد که اینا به امام جلو امام هم وای میستن، اون زمان شیش آتیشه بودن، ادعاشون همی. بگذاریم، آقای مهدوی کنی نتونستن اینها رو به یک توافقی وادار کنن و اومدن تهران. شما فکر کنید بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ هیچ. دو تا اسلحه برداشتن اومدن. اون کسی که مثلا مسئول کمیته است یا آدم بسیار خوب، به رگبار بستن کشتنش، صورت مسئله رو پاک کردن. ای واقعا تو جمهوری اسلامی؟ بله. آقا نگرفتنشون؟ داستان اون زمانه، اون زمان که بعدن اعدام شد به جرائم قبیحی، پس دیگه ما انتظار نداریم اون زمان دستگیر کرده. از تهران کسی میره؟ رفتم شهید قدوسی، رفتم مامورای شهید قدوسی رو هم خل سلا کردن. اونا یک حکومتی داشتن. اونا آقای مهدوی اون زمان میفرمودن اینا خطرشون خیلی بالاست، فقط خود امام میتونن این مسئله رو حل کنن، که حدود 8 سال بعد امام مسئله رو حل کرد. حدود 8 سال بعد امام گذاشتن بپزه میوه، وقت چیدنش بشه تا بچینن. و بعد اینها رو شما، این همه مظلومیت ها رو میبینید، آقای مهدوی راحت تحمل میکنه، با بردباری، با لبخند خدمت میکنه. من اینو به برای بچه های دانشگاه امام صادق میگم، میگه اصلا باور نمی کنیم ما ایشون اینقدر مظلوم بودن، اینقدر خوش روحیه، اینقدر خوش برخورد، اینقدر با آغوش باز با همه برخورد بکن. همون جریان هایی که اون زمان اینجوری مظلوم واقع میکردن ایشون رو، تو دهه های بعد چجوری آقای مهدوی رو مظلوم واقع کردن، قرار دادن، گفتن یکی از لیدرهای یه گروهی به نام اصولگرا، ما هم یه گروهی هستیم به نام اصلاح طلب. این هم دیگه یکی از اون اتفاقهای عجیب و غریب تاریخ انقلاب ما بوده. یه گروه اندکی اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب، بعد اسم بقیه رو هم گذاشتن اصولگرا. گفتن اونا یه گروه، ما هم یه گروه، ما الان دوتا گروهیم. مثل این که یه نفر، نمیدونم خود چی بگی آدم، واقعا آقای مهدوی کنی فراتر از این حرفا بودن که بخوان توی جناح خاصی تعریف بشن، ولی در دوران اصلاحات ایشون رو تحت این که توی یک جریان مخصوصی به نام اصلاحات دارن اینقدر بایکوت کردن، منکوب کردن که یه بار ایشون رو از تلویزیون پخش کرده بودن، اطرافیانشون خوشحال شدن ای آی مهدوی رو پخش کردن از تلویزیون. چرا؟ به چه جرمی؟ بله خب اصولگرا منظورتون چیه؟ منظور یه جناح خاصه؟ آی مهدوی جناح خاص نیست، نگاه میکنه هرچی وظیفش باشه انجام میده، هر آدم شایسته ای رو ازش لازم باشه توی مقطعی به تناسب حمایت میکنه. همین که یه خبرنگاری امروز اومده بود شهریاری از من بپرسه که بعضیا میگن اصولگرایان بعد از آقای مهدوی کنی چه میکنن درباره، گفتم مثلا چه سوالی میکنی؟ شما چرا پذیرفتید ایشون مال یک جناحی بودن؟ اصلا شخصیتشون فراتر از این حرف هاست. ضمن اینکه این جناح بندی ها یعنی چی؟ دیکتاتوری رسانه ای شنیدید شما؟ دیکتاتوری از نوع مدرن، خفقان از نوع مدرن. تو میری یه حرف حقی بزنیم یا آقا ببخشید اینجا اشتباه، تو مال یه جناحی هستی؟ اصلا تو اعضای اون جناح نمیشناسی، تا حالا باشون چایی نخوردی، جناح یعنی چی اصلا؟ تو مال اون جناح هستی، خفه شو حرف نزن. این خفقان در اوج در دوران اصلاحات وجود داشت. آقا جناح یعنی چی؟ مثلا جناح یعنی چی؟ هرکی تشنش میشه آب میخوره دیگه، یکی که حرف حق بذارید بزنه دیگه. قرمز و آبی کردن ملتو، انگار تیم بازیه. بعضی سیاست رو به بازی گرفت بودن، این بازی فوتبال. آقا ما عضو هیچ جناحی نیستیم، یه حرف حقی بزنمون رسید میشه بزنیم الان؟ یا خباثت‌هاییست که تو عرصه رسانه رخ میده و نتیجهش این میشه. شما برای اینکه نمیخوای عضو هیچ جناحی باشی پس لابد نباید حرف بزنی دیگه. اینجوری جوان حقگو و آزادی خواه لال میشه، میگه من الان حرف بزنم میشم مال اون جناح، الان حرف بزنم میشم مال این جناح، هیچی پس هیچی نگم. مردم کم کم از سیاست بیزار میشن، حق طلب‌ها از سیاست بیزار میشن. آقا باید از خودش اجازه بگیرید، آقا ما میشه شما رو منسوب بکنیم به یه جناح خاصی یا منسوب نکنیم؟ اگه گفت بله منو منسوب کنید، من عضو فلان حزب هستم، من مال فلان جریان سیاسی خاص هستم، رفتن روحانیون مبارز رو به عنوان حزب به ثبت رسوندن، بعد گفتن روحانیت مبارزم به عنوان حزب باید بیاد به ثبت برسه، های مهدوی کردیم فرمودن اگر میخواید برید این کار رو بکنید من دیگه نیستم تو روحانیت مبارز تهران. ایشون از بنیانگذاران روحانیت مبارز تهران بودن. روحانیت که نباید بره حزب بشه که، ما حالا هستیم همینجوری، ما میخوام چیکار بکنیم؟ اگه حرفی به نظرمون رسید میزنیم دیگه، اظهار نظر که دیگه ممنوع نیستش که، حزب بازی نیازی نیست ما بکنیم. نه نه الان شما بالاخره موثری حرف نزن و الا حزبی. این چه حرفیه؟ حرف نزن و الا حزبی؟ آقا ما حزب میسیم، نخه حزب هستی. اون زمان که متهم میکردن به اسلام امریکایی، بعدن که متهم میکردن به یک جناح خاص، اسمی هم میذاشتن و بعد تعریف هم میکردن و بعد دیگه بازی در میآوردن دیگه. همین الان هم این بازی ها رو دارن شروع میکنن، اصلا شما رو میذارن، اصلا اسمتون رو میذارن مال یه جناح خاص. الان دم در از شماها بپرسن تک تکتون، شما آیا مال جناح خاصی هستید از نظر سیاسی توی کشور؟ من بعید میدونم یه نفر از شما حاضر بشه بگه آره من مال جناح خاصی هم. کی حاضره بگه جناح یعنی چی؟ این دستبازی های مسخره یعنی چی؟ بعدش هم میان یکی حالا با یک کسی دعوا داشته اسید پاشی میکنه، میگه آه اینا این جناحی ها همون جوریان، میبندن و درست میکنن حسابی برات. هیچی الان تو بعد تو خیابون میخوای راه بری، تو تاکسی میخوای حرف بزنی دیگه میترسی.
به عنوان یه باند، یه جناح، یه چیزی، یه جریان خاصی خفت میکنن. اینجور ظلمه ها رو در حد بسیار کلانش به شخصیت بسیار فراجناحی آقای مهدوی زیاد انجام دادن. حالا الان همه اومدن میگن نه ایشون مظهر وحدت بودند و بله خدا بیامرزه ایشون رو که چه مظلومیت هایی تحمل میکردن. گاهی من خودم به ایشون یه بار عرض کردم که یا من گفتم یا دیگری در محضر ایشون بودیم که بالاخره این که همه احترام شما رو حفظ میکنن خیلی خوبه، فرمود که حالا پشت پرده حفظ میکنن، میان اینجا فلانی نام میبردن، فلانی فلانی میاد اینجا، آقا ما ارادت داریم، دستبوس شما هستیم، شما هرچی بفرمایید ما اطاعت میکنیم. ایشون با لبخند ها، با آرامش و لبخند، بدون اینکه اینا رو بخوان رسانه ای بکنند، و اصلا میفرمودن بله میان میگن. من همونجا بهشون گفتم نه بابا شما حرف ما رو گوش نمیدید، موقعش باشه حرف ما گوش نمیدید، فقط اظهار ارادت میکنید، خب حال شما خوبه، چای بفرمایید. همین واقعا آخر برخوردشون هم همین بود، یعنی آخر و آخر گلمندیشون همین بود. نوع سیاست ورزی ایشون رو شما ببینید، با سعه صدر، با سعه صدر در حد بالاترین تحمل مظلومیت ها. من فقط هی میخوام توجه شما رو جلب بکنم، این عزت و عظمتی که آقای مهدوی کنی امروز دارن، میدونید این عزت مال چه کسیه؟ کسیه که نامش رو میخواستن از صفحه تاریخ انقلاب حذف کنن. نامش رو میخواستن حذف کنن، به صورت بدی حذف کنن، نه کسی نامش رو به نیکی نبره، به بدی ببره نامش رو. چه جریانهایی، چه کارهایی انجام دادن این اتفاق بیفته، و ایشون هم خودش دفاع نکرد، جالبه. اما ان العزت لله، نگاه کن، ان العزت لله، نگاه کن اینو بیشترش تأمل بکنید. یه عده‌ای با من نمیخوام زیادم حتی از مظلومیت ایشون صحبت بکنم یا بخوام جناح‌ها و جریان‌های دیگر رو منکوب بکنم، نه، اونها منکوب شده الهی البته هستن، باید به موقعش افشاگری صورت بگیره، ولی الان من هدفم اینه چجور تو چند دهه جریان‌های مختلف ایشون رو می‌خواستن نیکنامیشو که از بین ببرن، هیچی، بدنامی براش درست بکنن، اما عزتش امروز بالاتر از هر شخصیت سیاسی دیگریه توی کشور. چرا اینجوریه؟ روی این تأمل کنید. میشه درست سیاست ورزی کرد، درسته؟ سیاستمدارا یه مقدار رفتارهای دفاعیشون رو بذارن کنار، از آقای مهدوی کنی یاد بگیرن. حزب الله و غیر حزب الله هم نداره. یک کمی هم از این ستمهایی که با آقای مهدوی کنی شد و نتیجه نداشت در واقع، فقط روسیاهی به زغال موند. یک کمی از این روش ها دست بردارن، بذارن هر انسان آزادی خواه فراجناهی خاص یه جایی انتقاد بکنه، حرفی بزنه، هر جوانی راحت حرفشو بزنه، انتقاد کنه، نظرشو بده، حتی طرفداری بکنه، چه اشکالی داره؟ حالا من از یک کسی توی مقطعی طرفداری بکنم مال اون جناح میشم؟ اینا بی انصافیه، اینا بی تقوایی، خدا شاهده. جناح‌های نانوشته و تحمیلی که هیچی، فقط اوضاع رو خراب میکنه. بذاریم صحنه سیاسی جامعه پویایی خودش رو حفظ کنه. آقای مهدوی کنی واقعا یه نور معنوی داشتن که تونستن این مسیر رو با صلابت، با استقامت و با استواری برن، اون عرصه ها رو تحمل کنن، اصلا خم به ابروی خودشون نیارن و مفیدترین کارها رو انجام بدن. الان شما نگاه میکنید به خدمات و عزت آقای مهدوی کنی، فکر میکنید از اول ایشون با بالاترین امکانات، با بالاترین استقبال اجتماعی و همراهی جریانهای سیاسی فعال بودن، تا الان طبیعتا بعد از 30 سال فعالیت آزاد و راحت
و با عزت طبیعتا این همه مردم ارادت هم به ایشون دارن. نه، شما باید بفرمایید که با 30 سال قربت در حدود مختلف اندازه هاش متفاوت بوده و بعضی وقتا با مظلومیت شدید این حرکت رو انجام دادن اومدن جلو. من دوست دارم یک عبارت دیگه از عبارات حضرت امام رو درباره ایشون برای شما بخونم تا شما بدونید ما داریم در مورد چه کسی صحبت میکنیم. وقتی که حضرت امام به ایشون حکم دادن برای تولیت مدرسه مروی، چون موقوفات خیلی مهمی داره اونجا که حوزه علمیه هم هست و اونجا در موقوفه نوشته شده که به یک فقیهی که داناتر از بقیه فقه هاست و جامع تر هست باید تولیت اینجا سپرده بشه و این تعبیر حضرت امام در مورد آقای مهدوی کنی هست که میفرماید با حسن تدبیر و مدیریت و وساقت و امانت که در جناب عالی محرز است مناسب دیدم برای تصدی امور مدرسه مروی با تمام متعلقات آن از موقوفات و غیره ها مثلا به شما حکم داده بشه و شما منتسب بشید به تولیت اونجا. این آدمی که حسن تدبیرش محرزه، مدیریتش، وساقتش و امانتش برای حضرت امام، اون همه مظلومیت ها تحمل میکنه. من دیگه نمونه قبلی موضوع رو خدمت شما عرض کردم. در مورد محرم دیگه وقت نشد صحبت بکنیم. آقای مهدوی کنی رو از یاد نبرید. ما با آقای مهدوی کنی میتونیم خیلی حرف ها بزنیم، میتونیم صحنه سیاسی رو آرامش بهش بدیم. کسانی که آقای مهدوی کنی رو مربوط به یک جناح خاص میدونن ظلم به ایشون میکنن. کسانی که اینجور برچسب ها رو به ایشون زدن روز قیامت نمیتونن پاسخگو باشن. واقعا ایشون یک شخصیت فراجناحی بودن، واقعا از روز اول این روحیه پدری رو داشتن و بصیرتی که داشتن با بعضی ها فاصله می گرفتن، این بصیرت رو آینده نشان داد. وقتی ایشون برمیگشتن 88 ازشون درخواست میکردن بیا از فلان کاندیدا دفاع کن، ایشون صریحا میفرمودن، یه بار به خود بنده فرمودن که اون آقایی که بعدن موجب فتنه شد، ایشون اصلا ولایت فقیه و اینجوری که ما قبول داریم قبول نداره. بصیرت ایشون بعداً معلوم شد. خیلی‌ها میومدن ایشون رو متقاعد کنن، نه ایشون رو قبول داره، ایشون ولایت فقیه رو قبول داره، خود ولی فقیه عزیز بارها به ایشون حکم‌ها دادن. بله دادن، ولی خب ایشون بزرگوارن، ولی ایشون قبول نداره، پاش بیفته نشون میده. خب چیکار کنه کسی بصیرت داره حرفاش هم بعداً درست در میاد؟ قضاوت خودشو نگه، مجبور محکوم پیش خداوند متعالی اگر قضاوت صحیح خودشو نگه. این شخصیت عزیز رو از دست ندیم تو رو خدا. یکی از ویژگی‌های برجسته ایشون این بود که هیچ وقت تحت تاثیر صحبت اطرافیان خودش قرار نمی‌گرفت. یعنی شما نمیتونستی بگید که آقای مهدوی کنی تحت تاثیر اطرافیان از هر نوعی بخواد قرار بگیره، اصلا امکان نداشت. دیگران هم در مورد ایشون، من دیدم تو این یکی دو روز دیگرانی که حتی از نظر سیاسی مخالف ایشون بودن در مورد ایشون میگفتن، رسما تو تلویزیون باشون مصاحبه کردن، من یک جمله شنیدم گفتن ایشون آدم مستقلی بود، واقعا مستقل. حتی از نزدیکترین افرادشون هم مطلبی میشنیدن تا اطمینان نمیکردن از نظر شرعی که این خبر درسته، نمیپذیرفتن، دقیق رعایت میکردن. این گونه باید باشه یا عالم دینی وقتی اومد تو عرصه سیاست. خیلی مایه تأسف و حسرت ماست رحلت جانگداز ایشون. فرمودن سلمه ای به اسلام میخوره که لا یسد دوها شی، هیچی اونو نمیتونه جبران بکنه. ما واقعا تو این چند روز لمس کردیم و بیشتر آثارشو در آینده خواهیم دید. خدا مگر این که به طرق دیگری با خوبان دیگری که در جامعه هستن بتونه کمک بکنه ما رو، ولی جای کسی مثل آقای مهدوی به این سادگی پر شدنی دیگه نیست. ما چنین شخصیت هایی رو لازم داریم برای حفظ جامعه اسلامی
جامعه اسلامی فقط استواریش به قله جامعه دینی و مقام منیع ولایت نیست. پیغمبر اکرم هم در رأس باشه میفرماید من انصاری الالله، کی منو یاری میکنه؟ یار میخواد. ما اگر بخوایم عمار رو اسمش رو برای کسی انتخاب بکنیم، مناسب تر از آقای مهدوی کنی چه کسی میتونه باشه که بودنش در هر جبههی علامت حق بودن اون جبهه هست؟ ما میگیم سعی کنید ایشون رو جناحی نکنید، ایشون رو ملاکی برای تشخیص حق قرار بدیم، همه ازش بهره ببرن. انشاءالله که فضای سیاسی ما واقعا بهبود پیدا بکنه، با رفتن ایشون فضائلش در جامعه به وسیله شما جوانها منتشر بشه. با رفتن ایشون وقتی فضائلش منتشر شد، انگار این ارثیه معنویست که به فرزندانش رسیده. شما اگر مردمان خوبی باشید، ما اگر وظایفمون رو خوب انجام بدیم، یه خوبی از بین ما پر بکشه بره، خوبیاش باید منتشر بشه بین ما. این علامت خوبی ماست اون وقت، نباید ازشون بگذریم. من حتی میخوام شما در اتاق فکرهایی بنشینید، مقایسه بکنید برخی از ویژگی‌هایشون رو با برخی دیگر از خوبانی که داشتیم. بحث تبلیغاتی نیست، بحث شناخت تعرف الاشیاء به اجداده ها تا امتیازات خاصه ایشون رو ببینید، بعد تو مقاطع مختلف ببینید چگونه ایشون عمل کردن. در این حالی که ایشون شخصیت مستقلی داشتن و تحت تأثیر سخن ناروا که به هیچ وجه قرار نمی گرفتن، سخن بیهوده به هیچ وجه نمی پذیرفتن، اما یه سخن ساده منطقی اگر می شنیدن، در جا نظر خودشون رو تغییر می دادن، نظری که اعلام کرده بودن. من این انعطاف پذیری رو از نزدیک درشون دیده بودم. شما خیالت راحت بود اگه منطق داشتی میرفتی پیش ایشون، نه اینکه خدای نکرده شما بگی با یه فرد قد مستقل به این معنا مواجه هستی. خیلی آدم این جایگاه رو داشته باشه بعد نظر خودش رو به سادگی تغییر بده با نظر به خاطر دلیل صحیحی که یک جوانی آورده، ایشون اصلا توجه نداشته، یک خبری که آورده صریحا میفرمودن واقعا اینطور بوده، من خبر نداشتم، تغییر میدادن. انعطاف پذیر، راحت، در کنار اون استقلال روحی که خب محرم امسال ما رو آقای مهدوی کنی زودرس قرار دادن، یکمی زودتر لباس سیاه پوشید، ولی آقای مهدوی کنی دست از عزاداری برای ابا عبدالله حسین بر نمی داشت. یکی از سفارش هایی که به اعضای خانواده می فرمودن، بذارید به شما جوان ها عرض کنم، می دیدن مثلا زیارت عاشورا می خونن بچه ها، می فرمودن که زیارت عاشورا رو حتما با آدابش بخونید و با توجه وضو بگیرید رو به قبله و با آدابی که گفتن به جا بیارید. اینا ساده نیست، خودشون مقید بودن تو عبادات، با آداب انجام می دادن و دقت در عبادت رو توصیه می کردن. انشاءالله شما این محرم رو هر جا هستید خوب صفا کنید، خوب لذت ببرید. ارتعوا فی ریاض الجنه، برید از باغهای بهشت خوشه چینی بکنید. گفتن ریاض جنت کجاست؟ باغهای بهشت. فرمود مجالس و ذکر، مجلس های ذکر هستن. ولی من امروز یا حتی روز قبل نگاه میکردم به تشییع مطهر آقای مهدوی کنی، به این دلهای پر محبتی که به ایشون بود. گاهی بعضی از افراد زیادم فاصله داشتن با آقای مهدوی کنی، اینجوری نبود که 24 ساعته با ایشون باشن، واقعا باید به خانواده ایشون تسلیت گفت. خیلی محبوب بودن، خیلی عزیز بودن. من یه تحلیلم اینه که این مدت بیماری ایشون یه مقدار آمادگی برای اطرافیانشون ایجاد کرد که رفتن ایشون رو باور کنن و بپذیرن. کمتر مرد بزرگواری این چنین در بین اطرافیانش عزیز و محبوبه. با حال اینکه ایشون خیلی راحت با مسائل برخورد میکردن، سرزنده و حتی شاید دیگران رو تشویق میکردن به شاد بودن و به آرامش داشتن و منطقی نگاه کردن به همه مسائل، ولی واقعا برای کسانی که به ایشون انس داشتن جای خالی ایشون خیلی دشواره. غریبه ها اینطور بودن، افسرده شده بودن. من بعضی از دوستان ایشون رو میدیدم اهالی خانواده نبودن، بهشون زنگ زدم فلان نیومد، گفت من اصلا نمیتونم بیام. پشت تلفن شروع کرد گریه کردن و من دارم هلاک میشم، اصلا بیام از بین میرم. امروز من اون شور و ولوله رو در تشییع جنازه دیدم، به ایشون اومدم زنگ بزنم، رفتم یه گوشه ای که وقت نکنه ایشون باشه، چون واقعا طاقت نمی آوردن. بله ممکنه سر و صدا نداشته باشه بیاد بگه من چقدر کشت مرده دارم، یا کسانی که عشق می‌ورزیدن به ایشون واقعا دوستش داشتن ممکنه سر و صدا نداشته باشن، منتها برید از نزدیک، من دارم خبر میدم به شما چقدر سخت گذشت این یکی دو سه روز. حالا ایشون شاگرد مکتب ابا عبدالله الحسین هست. ابا عبدالله الحسین چقدر عزیز بودن برای خانواده. از روز دوم محرم وقتی آمد قافله وارد کربلا یا ابا عبدالله الحسین شد، شاید حسین این چند روز رو میخواست یه فرصتی بگیره به زینبش برسونه. زینبم اینجا محل جدایی ماست، باور کن. 9 روز طول کشید که به زینب بقبولاند زینب اینجا محل وداع ماست. شما فکر میکنید ابا عبدالله الحسین موفق بود در این که زینبش رو متقاعد کنه؟ زینبم دل از برادر بکن، آماده باش برای جدایی. من میگم نه، ابا عبدالله الحسین نشد اون آمادگی رو ایجاد کنن. شاید چرا؟ چون عصر روز تاسوعا تا صدا زد ای دنیا اوف بر تو، زینب کبرا سیهی زد و خش کرد. وای برادر از مرگ، حرف نزن، ناله زد و افتاد. ابا عبدالله الحسین شروع کرد زینب کبرا رو آرام کردن. زینبم، خواهرم، جدم، پدرم، مادرم، همه از من بهتر بودن، رفتن. برادرم تو صبر کردی. یعنی انگار در طول این روزها این خواهر و برادر نتونستن به وضوح این حرفو بزنن. شاید ابا عبدالله الحسین نتونستن بگن این مطالب رو به زینب کبرا. یه جوری زینب شاید در این روزها صدا میزد برادر حسینم. اون لحن گرم زینب، اصلا امام حسین دلش نمیاد حرفی بزنه، چی بفرماید؟ واقعا چی تحمل کردن؟ شما تصور بفرمایید، خیلی هاتون بودید امروز تشییع پیکر مطهر این شاگرد و گریه کن و مبلغ و مروج مکتب ابا عبدالله الحسین. یه کسی کوچکترین جسارتی از سر نادانی یا قساوت قلب به پیکر مطهر این عالم ربانی میکرد. همه عالم خبرش میرفت، هیچ کس دیگه امشب تو خانه هاش نمیرفت. بدن یک عالم دینی رو دیدید بی احترامی کردن؟ اخبارها همه مشغول می شد، تمام مسئولین درگیر می شدن. فدای تو زینب که خبرت رو نمی تونستی به کسی تو عالم بگی. با بدن حسین فاطمه چه کرده؟ شما نتونستی به همه عالم خبر بدی، اما الان همه این جوانها بلندگوهایی شدن برای خبر دادن، میخوان همه عالم رو پر کنن که با حسین ما چه کردن. علا لعنت الله للقوم.
بیان معنوی نقطه آی آر